رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 17 ماه ثور 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارش از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست خط چند خبر مهم. سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان می گوید که القاعده با طالبان در افغانستان کار می کند. نیروهای عراقی روستاهای اطراف فلوجه را از داعش پس گرفتند و امکان انتخاب شدن یک شاروال مسلمان در لندن. و در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، وضعیت خبرنگاران در سال 2015 مطلوب نبوده است و 300 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که استعفا می‌دهد. همه این گزارش‌ها بعد از مشروع خبرها تقدیم می‌شود. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که القاعده اکنون با طالبان یک جا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی ها را افزایش بخشیده است که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. بریگ جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت ایالات متحده و ناتو به ارتباط فعالیت مشترک گروه القاعده و طالبان در افغانستان، در صحبت با خبرنگاران از کابل گفت که اکنون رابطه نزدیک بین این دو گروه وجود دارد. آقای کلیولند به گزارشگران گفت که القاعده به خودی خود نمیتواند یک خطر بالقوه برای حکومت افغانستان حساب شود، ولی با کار با طالبان توانایی آنها افزایش می‌یابد. سربازان عراقی تحت حمایت نیروهای قبیلوی کنترل بعضی روستاهای اطراف شهر فلوجه را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج کرده است. رائد رخ محمد سعد یک سرباز اردوی عراق است و میگوید
تقدم به بدايه صفحه الثانيه من تحرير طريق عمريه الفلوجه تقاطع السلام
والحمد لله. ما در مرحله دوم عملیات آزادسازی فلوجه هستیم. شکر خدا تا به حال همه چیز به خوبی پیش می رود. ما امیدواریم و توان پیروزی در این جنگ را داریم.
عملیات آزادسازی روستاهای فلوجه را دوشنبه آغاز کردند. نیروهای عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی با موترهای بمب‌گذاری شده و آله انفجار از راه دور به این شکستشان پاسخ دادند. ساعتی پس از آن که مقامهای روسی و سوری تمدید آتش بس در شهر حلب را اعلام کردند، سیاستمداران مخالف گفتند که تیارات جنگی یا حکومتی یا روسی حمله مرگباری را در 30 کیلومتری آن شهر بر کمپ پناهندگان نزدیک سرحد ترکیه انجام دادند. بر طبق کمیته های هماهنگی محل که شبکه فعالین ضد رئیس جمهور اسد را دنبال می کنند، کم از کم 30 نفر در کمپ کمونا نزدیک سرمدا در ولایت ادلیب کشته و ده ها تن دیگر در این حمله هوایی زخمی شدند. یک گروه دیگر نظارتی حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا رقم کشته شدگان را کمتر و 28 تن گزارش داده که شامل زنان و کودکان است، اما هشدار داده است که شمارشان احتمالاً زیاد شود. ادامه خبرها. لندن احتمالاً در نتیجه انتخابات پنجشنبه اولین شاروال مسلمان را انتخاب کند. صدیق خان وزیر 45 ساله پیشین حکومت و پسر یک مهاجر پاکستانی است. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
به نظر می رسد صدیق خان در انتخابات به پیروزی رسیده است و در نظر مسلمانان بریتانیایی این پیروزی نقطه عطف است. این که صدیق خان برنده یا بازنده می شود، مسلمانان بریتانیایی رسیدن وی را به موقعیت کاندید پیشتاز در رقابت های انتخاباتی نشانه نفوذ فزاینده سیاسیشان در کرسی پیشین یکی از امپراتوری های بزرگ جهانی می بینند. این رقابت تحت شعای اتهامات قرار گرفت که گویا صدیق خان با سلیمان غنی یک امام مذهبی هم نظر است، با فردی که رهبران بریتانیا به شمول دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا او را تندرو اسلامی توصیف کرده است.
ترکیه ممکن به امتیاز سفر شهروندان ترکی به اروپا بدون ویزا در نهایت نائل شود، اما سایر شروط باقی مانده ای که ترکیه تا ماه جون آن را برآورده سازد موانع آسانی نیست که ترکیه بتواند آن را برطرف کند. رهبران ترکیه به وضاحت به اتحادیه اروپایی هشدار دادند که آنها همکاری خود را در بخش بحران مهاجرت در صورتی متوقف خواهند کرد که الزامات ویزا برداشته نشود. ترکیه محل اقامت 2.7 میلیون پناهنده سوری است. جنبش غیر متعهدها با عضویت 120 کشور تحت ریاست ایران محکمه عالی ایالات متحده را پنجشنبه به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این جنبش میگوید که آن محکمه به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار دارایی راکت شده ایران به قربانیان حملات مرتبط با آن کشور را حکم صادر کرده است. یک بیانیه نشر شده توسط این جنبش در واقع تقاضای هفته گذشته ایران را به ملل متحد و تقاضا به مداخله در حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از ضیاع پولهای آن کشور دنبال می کند. محکمه عالی ایالات متحده به تاریخ 23 اپریل حکم صادر کرد که خانواده های قربانیان بمبگذاری 1983 در لبنان و سایر حملات مرتبط به ایران می توانند حدود 2 میلیارد دلار پول از سرمایه های راکد ایران را به عوض غرامت دریافت کنند.
با خبر آخر این که نیروی بحری نایجیریا می پنجشنبه گفت که تندروان بر تأسیسات نفتی ساحلی متعلق به شرکت نفتی بین المللی شفرون حمله کردند. این تازه ترین حمله سلسله حملات بر منطقه نفتخیز دلتای نایجر است. سخنگوی این نیروها گفته است که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا است. این ساعت 9:07 دقیقه شب در واشنگتن هست. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که وی استعفا می‌دهد. این در حالی است که حزب حاکم عدالت و انکشاف اعلام کرده است که در یک کنگره فوق‌العاده قرار است رهبر جدید را انتخاب بکند. در این مورد گزارشی را بعد از مطلبی از افغانستان می‌شنوید. مسئولان نهاد غیرحکومتی دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی وضعیت عمومی رسانه‌ها در سال گذشته در افغانستان را نامطلوب خواندند و می‌گویند علی‌رغم حمایت شفاهی و زبانی رهبران حکومت وحدت ملی از آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت عمومی کماکان نامطلوب است. بر اساس گزارش نی، 300 خبرنگار و دستاندرکار رسانه‌ای در سال گذشته افغانستان را ترک کردند و در داخل کشور هم 117 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. عبدالحی بشان، خبرنگار رادیو آشنا از کابل، در این باره گزارش می‌دهد.
در مراسم تجلیل از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات و تقدیر از خبرنگاران ورزیده سال در افغانستان گفته شد وضعیت امنیتی در کل برای خبرنگاران مطلوب نیست و تهدیدات امنیتی کماکان وجود دارد و رهبران حکومت وحدت ملی فقط شفاهی و زبانی از آزادی بیان و مطبوعات آزاد حمایت میکنند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان چالش‌ها در عرصه خبرنگاری و دلایل ترک وطن 300 تن از خبرنگاران و دستاندرکاران رسانه افغانستان در سال 2015 میلادی را که شامل 50 خبرنگار زن نیز می شود برشمرده گفت.
وضع امنیتی یکی از چالش های بزرگ در 13-14 سال گذشته بوده و در سال گذشته هم کاملا بسیار حاد شد و با حمله بر همکاران ما در موفی گروه و همچنان تهدیدهای مستقیمی که از جانب گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان تروریست صادر شد، نگرانی‌های زیادی را با وجود آورد و این سبب شد که ما 300 خبرنگار را شاهد باشیم که افغانستان را ترک کردند.
طبق یادداشت اداره نی از ماه می 2015 الی ماه می سال جاری 117 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند که 67 مورد آن تهدید و اهانت می باشد و از این 117 مورد 26 مورد از جانب حکومت و 64 مورد هم از سوی شورشیان طالب صورت گرفتند که در کل افزایش 20% را نشان می دهد. آقای توحیدی بررسی و ارزیابی نهاد بین‌المللی ژورنالیستان بدون مرز از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان که نسبت به سال پار بهتر خوانده شده است را یک بررسی کلی و افاقی دانست، افزود که بر اساس معیارهای ایجاد قوانین و مقرره‌ها سنجش شده است، در حالی که قوانین در افغانستان تطبیق نمی‌شوند و بیشتر بر روی کاغذ می‌مانند. شعار سال جاری روز جهانی آزادی بیان که از جانب اداره یونسکو اعلام شده است، دسترسی به اطلاعات و آزادی‌های بنیادی حق شماست می باشد. اداره نی و خبرنگاران حاضر در محفل گفتند که حکومت وحدت ملی فقط وعده می دهد و شفاهی اعلام حمایت می کند و در عمل هیچ کاری را انجام نمی دهد.
قانون حق دسترسی به اطلاعات به توشیح رئیس جمهور رسیده، کمیسیون نظارت در دسترسی به اطلاعات ایجاد شده، اما کوچکترین اقدام دیگری صورت نگرفته. هنوز هم ما به اسناد و مدارکی که نیاز داریم دسترسی نداریم.
حشمت الله رادفر مشاور ریاست اجرایت در بخش مطبوعات بین ادعای دستندرکاران رسانه ها اختلاف نموده گفت که کارکرد 1.5 ساله حکومت وحدت ملی با 13 سال گذشته قابل مقایسه نیست.
در عمل چیزی که اتفاق افتاده در طول حداقل یک سال گذشته فعالیت هاییست و کارهاییست که ما در طول 13 سال گذشته اگر قرار بود به این سرعت و به این کیفیت کار صورت بگیره، وضعیت هم وضعیت خبرنگارا و هم وضعیت آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها بهتر از این بود.
در همایش امروز خبرنگاران پیرامون کود اخلاقی ژورنالیسم افغانستان که گفته می شود مسوده اش نهایی شده است و همچنان اظهارات دیروز رئیس جمهور راجع به همین کود اخلاقی و مجادله مسجد با رسانه ها گفتگوها صورت گرفت و حاضرین با دیدگاه رئیس جمهور که در تدوین کود اخلاقی از علمای دینی مشوره شود و حدود آزادی بیان مشخص شود واکنش نشان داده. گفتند که موازین اخلاقی یک تعهد مسلکی است و به عنوان یک گزارشگر مسلمان تعهد دینی خود را داریم و نیاز به مشوره با ملاها نیست. اگر چنین می بود باید موازین اخلاقی طبی هم با ملاها مشوره می شود و به همین منوال حدود آزادی بیان در قانون رسانه های همگانی مشخص شده است و هیچ حدودی بالاتر از قانون قابل پذیرش نیست و حدود آزادی بیان منفی اصلا وجود ندارد، زیرا آزادی بیان در چوکاټ قانون همش مثبت است. فرار و ترک وطن 300 تن از خبرنگاران برای یک مملکت فقیر چون افغانستان تکان دهنده است. هرچند که آمار دقیق از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان وجود ندارد، اما آقایان دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک فهیم دشتی معاون اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ارقام تخمینی ارائه نموده گفتند که از 10,000 تا 12,000 خبرنگار یا فعالان عرصه مطبوعات در سراسر افغانستان وجود دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را می شنوید. اردوی ایالات متحده می گوید که القاعده اکنون با طالبان یک جا در افغانستان کار می کند و این همکاری آنها نگرانی هایی را افزایش بخشیده که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. در این باره بعد از مطلب دیگری در مورد عراق این گزارش را خواهید شنید. اما خبری در مورد ترکیه. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که وی استعفا می دهد. این در حالی است که حزب حاکم عدالت و انکشاف اعلام کرده است که در کنگره فوق‌العاده‌ای که قرار است برگزار شود رهبر جدیدی را انتخاب کنند. استعفای داوود اوغلو در خلال گزارش‌هایی از اختلافات فزاینده بین او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. لوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این باره گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بیانیه با کلمات شمرده شده به مطبوعات کشور گفت که او در 22 می در کانگرس حزب عدالت و انکشاف از سمتش استعفا خواهد کرد. او دوره صدارت خیش را موفق خوانده و از اکثریت آرای یادآور شد که در انتخابات نوامبر سال گذشته به دست آورده بود. او در حالی که به تفاوت نظرها در مورد رهبریش صحبت می کرد گفت او به خاطر اتحاد و همنظری در حزب می خواهد استعفا بدهد. اما صدر اعظم در مورد وفاداریش با رئیس جمهور خیلی دقیق بود.
هیچ کیمسه بینیم آزمدن، بینیم دیلیمدن، بینیم ذهنیمدن جمهور باشکانمز علیهینه تک بیر سوز دویماده دویمیجاک.
داوود اوغلو می گوید من نسبت به هیچ کسی هیچ نوع شکوه، غصه یا بدبینی احساس نمی کنم. هیچ کس از زبان من کلمه ای را بر ضد رئیس جمهور نخواهد شنید. ولی در چند ماه گذشته گزارش های می رسید که دال بر اختلافات بین او و رئیس جمهور بود. حامیان رئیس جمهور از آقای داوود اوغلو انتقاد می کردند که او با رئیس جمهور که خواهان تغییر سیستم پارلمانی در کشور به سیستم ریاست جمهوری است مخالفت می‌ورزد، در حالی که داوود اوغلو از این که منتقدین رئیس جمهور سرکوب می‌شوند به طور احتیاطی اظهار نگرانی کرده بود. دوشنبه هواخواهان رئیس جمهور در حزب حاکم عدالت و انکشاف صدر اعظم را از این صلاحیتش که بتواند سران حزبی منطقوی را انتخاب کند سبکدوش کردند. این در حالی است که رئیس جمهور در این هفته کمی به طور نهفته هشدار به داوود اوغلو داده و به او گوشزد شده بود که باید او به خاطر بیاورد که کی او را به این مقام رسانیده است. آقای داوود اوغلو چهارشنبه با اردوغان برای رفع اختلافاتشان ملاقات کرد، اما چنگیز اختر یک تحلیلگر سیاسی در استانبول میگوید که همان وقت نیز سرنوشت صدراعظم از قبل تعیین شده بود.
For some time now he was growing in his position and that is unacceptable to Mr. Erdogan.
آقای اختر میگوید برای یک زمان او در مقامی که داشت برایش ادامه داد که این کار برای اردوغان قابل قبول نبود. او ساخته اوست و بود، ولی وای میخواست که به شکل مستقل عمل کند و ایده های جدیدی را به سر میپرورانید. این کار او اردوغان را خوشنود نمی ساخت. از این سبب او کوشید داوود اوغلو را از صحنه خارج کند. یکی از ابتکارات صدراعظم این بود که با اتحادیه اروپایی معامله را برای بیندازد و این بود که در برابر قبولی مهاجرین از یونان یک تعداد امتیازات به ترکیه داده شود. در این امتیازات دادن ویزه سیاحتی برای کشورهای حوزه شنگن در اتحادیه اروپایی نیز شامل بود. در حالی که اتحادیه اروپایی این موضوع را پنهان نمی کرد که به عوض معامله با اردوغان میل دارد با آقای داوود اوغلو کنار بیاید، آقای اردوغان متهم به تمرکز بیشتر قدرت برای خود بوده است. رفتن داوود اوغلو در نزد مردم چنین تلقی خواهد شد که اردوغان می خواهد چنین وانمود کند که هیچ کس به غیر از او در مسند قدرت در این کشور نیست. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم در ترکیه استعفای صدراعظم را کودتای داخل قصر میپندارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
وقتای کاکا گیبو این دلک دیوانه جوان است تازه گیبو گل بوته های خانه سرشار از زندگی بو بین دل های ما پل بود درختان یک آسی پیردار کابل بود درختان یک آسی پیردار کابل بود جوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن تو جه در مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران برابر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
صدای آمریکا آشنای شما.
اردوی ایالات متحده میگوید که القاعده اکنون با طالبان یکجا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی ها را افزایش بخشیده است که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
بریج جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت ایالات متحده و ناتو که به ارتباط فعالیت مشترک گروه القاعده و طالبان در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی از کابل در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که اکنون رابطه نزدیک بین این دو گروه وجود دارد.
Bottom line is there is still an al-Qaeda presence here in Afghanistan. As you're probably well aware, there are two components of al-Qaeda.
بریج جنرال چارلز کلیولند میگوید سخن اساسی این است که القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد. ممکن به خوبی واقف باشید القاعده از دو بخش تشکیل گردیده است. هسته مرکزی القاعده در ساحه بین سرحد افغانستان با پاکستان بوده و از آنجا ایمان زواهری هنوز عملیات خیش را به سطح جهان رهبری می کند. در این حال یک شاخه آن در نیمقاره هند که به نام اقیس یاد شده و هر دو بخش آن در افغانستان حضور دارد. آقای کلیولند به گزارشگران گفت که القاعده به خودی خود نمیتواند یک خطر بالقوه برای حکومت افغانستان حساب شود، ولی با کار با طالبان توانایی آنها افزایش می‌یابد. بریج جنرال کلیولند میگوید القاعده خواهان کار بیشتر با طالبان است و این گروه میتواند طالبان را در مورد ظرفیت‌ها و مهارت‌ها کمک کند. بریج جنرال چارلز کلیولند میگوید یکی از دلایلی که آمریکا میخواهد فعالیت القاعده را به دقت تحت نظارت داشته باشد این است که آنها به حیث تسهیل دهنده برای طالبان کار میکنند.
We have seen more interaction. We have seen them working more together. But the real thing and the real reason why we continue to watch Al-Qaeda is I think as we've
General Cleveland میگوید ما شاهد فعالیت مشترک بیشتر بوده ایم. آنها از نزدیک کار میکنند. یکی از دلایلی که ما امروز نیز از القاعده نظارت میکنیم این است با وجود این که آنها اکنون تضعیف شدند، ولی مشکل اینجاست که آنها به زودی دوباره به تعدادشان میافزایند و حتی اکنون نیز قادر به تهدید هستند. بریج جنرال کلیولند میگوید مشکل با القاعده این است که آنها به آسانی می توانند دوباره تعدادشان را افزایش بخشند و تعداد فعلی فعالان القاعده را بین 300 تا 400 در افغانستان وانمود کرد. اردوی ایالات متحده همچنان از راه اندازی حملات هوایی بر ضد گروه داعش در سوریه خبر داد که در آن یکی از مهمترین عضو این گروه و خانمش از بین رفتند.
Coalition forces conducted an airstrike targeting Sudanese national
پیتر کوک، سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید ما در نظر داریم تا فشارمان را بر دولت اسلامی یا داعش افزایش بخشیم. باید بگویم که در 22 اپریل قوای ائتلاف با راه اندازی حملات هوایی سعد السودانی را هدف قرار داد و همچنان به نام ابو عیسی الامریکی نیز مشهور است و پلان کننده حملات دولت اسلامی بود. در این حملات که در نزدیکی الباب در سوریه صورت گرفت، السودانی و خانم و شادی جبار خلیل محمد که به نام ام عیسی الامریکی نیز یاد می شود یک جا به قتل رسیدند. آقای کوک می گوید که السودانی حملاتی را بر ضد ایالات متحده، کانادا و بریتانیا پلان می کرد. هر دو السودانی و همسرش خارجی ها را جذب می کردند تا به منافع غربی ها ضربه بزنند. قتل آنها از ظرفیت داعش برای صدمه زدن به منافع غربی کاسته است. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین درجه حرارت 14، آسمان صاف. کندهار 37، 19، آسمان صاف. هرات 36، 21، آسمان کمی ابری. جلال آباد 36، 21، آسمان صاف. مهتلام 33، 19، آسمان صاف. مزار شریف 36، 22، نیمه ابری. بامیان 17، 6، بارندگی. غزنی 24، 12، آسمان صاف. خوست 30، 16، آسمان صاف. فرا 41، 26 آسمان صاف. لوگر 25 13 آسمان صاف. فیض آباد 29 12 آسمان صاف. سالنگ شمالی 8 2 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 11 4 آسمان صاف. کندوز 34 18 آسمان صاف و زرنج 42 26 آسمان صاف پیش بینی شده است.
شورای خبرها را میشنوید. اردوی ایالات متحده میگوید که القاعده اکنون با طالبان یکجا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی ها را افزایش بخشیده است که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. برید جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت ایالات متحده و ناتو به ارتباط فعالیت مشترک گروه القاعده و طالبان در افغانستان در صحبت با خبرنگاران از کابل گفت که اکنون رابطه نزدیک بین این دو گروه وجود دارد. سربازان عراقی تحت حمایت نیروهای قبیلوی کنترل بعضی روستاهای اطراف شهر فلوجه را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج کردند. ساعاتی پس از آنکه مقامهای روسی و سوری تمدید آتش‌بس در شهر حلب را اعلام کردند، سیاستمداران مخالف گفتند که تیارات جنگی یا حکومتی یا روسی حمله مرگباری را در 30 کیلومتری آن شهر بر کمپ پناهندگان نزدیک سرحد ترکیه انجام دادند. بر طبق کمیته های هم آهنگی محل که شبکه فعالین ضد رژیم مرصد است، کم از کم 30 نفر در کمپ کامونا نزدیک سرمدا در ولایت ادلیب کشته و ده ها تن دیگر در این حمله هوایی زخمی شدند. لندن احتمالاً در نتیجه انتخابات پنجشنبه اولین شاروال مسلمان را انتخاب کند. صدیق خان وزیر 45 ساله پیشین حکومت و پسر یک مهاجر پاکستانی است. به نظر می رسد صدیق خان در انتخابات به پیروزی رسیده است و در نظر مسلمانان بریتانیایی این پیروزی نقطه عطفی است. اینکه صدیق خان برنده یا بازنده می شود، مسلمانان بریتانیایی رسیدن وی را به موقعیت کاندید پیشتاز در رقابت‌های انتخاباتی نشانه نفوذ فزاینده سیاسیشان در کرسی پیشین یکی از امپراتوری‌های بزرگ جهان می‌بیند. ترکیه ممکن به امتیاز سفر شهروندان ترکی به اروپا بدون ویزا در نهایت نائل شود، اما سایر شروط باقی مانده‌ای که ترکیه تا ماه جون آن را باید برآورده سازد موانع آسانی نیست که ترکیه آن را بتواند برطرف کند. رهبران ترکیه به وضاحت به اتحادیه اروپایی هشدار دادند که آنها همکاری در بخش بحران مهاجرت را در صورت متوقف خواهند کرد که الزامات ویزا برداشته نشود. ترکیه محل اقامت 2.7 میلیون پناهنده سوری است. جنبش غیر متعهدها با عضویت 120 کشور تحت ریاست ایران، محکمه عالی ایالات متحده را پنجشنبه به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. این جنبش میگوید که آن محکمه به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار دارایی راکت شده ایران و قربانیان حملات مرتبط با آن کشور را حکم کرده است. و نیروی بحری نایجیریا پنجشنبه گفت که تندروان بر تأسیسات نفتی ساحلی متعلق به شرکت نفتی بین المللی شفرون حمله کردند. این تازه ترین حمله سلسله حملات بر منطقه نفتخیز دلتای نایجر است. سخنگوی نیروها گفت که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. این حمله نگرانی هایی را در مورد تجدید جنگ در منطقه دلتا که زمانی مکان شورشگرایی جوامع متقاضی سهم بیشتر از سرمایه نفتی بود افزایش داده است. شنونده عزیز، به لحظات ختم برنامه نخست دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. از همین استودیو لحظات بعد همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را دنبال می‌کنند، اما نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با گزارش‌های تازه. یادآور می‌شوم در برنامه بعدی دو گزارش از افغانستان داریم. نخست از برگزاری نمایشگاه جشن صنایع ملی در شهر مزار شریف و دیگری در مسئولین زراعت در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان میگن سال گذشته حاصلات سیب در آنجا زیاد شده بود و جشنی را برپا کردند. همه این گزارش ها نیم ساعت بعد، اما حالا همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم میکنند.